بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. جعفرآباد هستم، کارشناس مجری برنامه ایران قرن 15 هجری شمسی. تشکر میکنم ابتدا از پژوهشکده چشمانداز و آینده پژوهی که سبب خیر شدن که انشالله این برنامه رو ما اجرا بکنیم. موضوعی که امروز میخوایم صحبت بکنیم در خصوص وضعیت اقتصاد سلامت در کشور و فرصت‌های پیش رو در این حوزه برای قرن 15 است. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من مهمان عزیزم رو معرفی بکنم. یک برنامه هست، بشنویم، برگردیم، انشالله در خدمت شما خواهیم بود.
همواره مخارج بخش سلامت در کشورها و به ویژه کشورهای پیشرفته روند فزاینده‌ای داشته است. از طرفی سلامت به عنوان کالایی با ویژگی‌های منحصر به فرد که این ویژگی ها عبارتند از عدم تقارن اطلاعاتی بین عرضه کننده خدمات و دریافت کننده خدمات سلامت، نااطمینانی در حوزه کالاهای سلامت، اهمیت فوق‌العاده و عوارض جانبی آن نیاز به الگوهای جدید اقتصادی دارد و بدین منظور لزوم پرداختن به اقتصاد سلامت محسوس است. علم اقتصاد سلامت به مطالعه و بررسی تخصیص منابع و چگونگی توزیع این منابع در نظام سلامت می‌پردازد و هدف اصلی آن ایجاد درک و فهم بهتر از مسائل اقتصادی حوزه سلامت است. همچنین علم اقتصاد سلامت ابزار مناسبی برای شناخت معضلات موجود و ارائه پیشنهادات برای حل معضلات به منظور اصلاح نظام سلامت کشور است. ایران دارای ظرفیت‌های بالقوه بسیاری است و از پس از انقلاب اسلامی تا به اکنون توانسته با تخصیص عادلانه سلامت، رعایت عدالت اجتماعی و همچنین موفقیت‌هایی در عرصه واکسیناسیون خوش بدرخشد. اما نکته حائز اهمیت تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به ظرفیت‌های بالفعل است. باید استراتژی‌های موجود در قوانین پیاده سازی گردند تا در سیاست‌گذاری‌ها به سمت اصلاح حرکت‌هایی صورت گیرد. علی‌رغم موفقیت‌ها پس از انقلاب اسلامی در حوزه سلامت، اقتصاد سلامت در ایران با سه مانع اصلی روبروست. این موانع عبارتند از استفاده نکردن از متخصصین آشنا به حوزه علم اقتصاد سلامت، عدم رعایت قوانین و تعارض منافع. برای آینده درخشان در این عرصه می توان سه راهکار کلیدی پیشنهاد کرد، از جمله نهادینه شدن راهنماهای بالینی در تشخیص و درمان بیماری ها طبق نظام ارجاع، شکل گیری پرونده الکترونیک سلامت برای آحاد ایرانیان در سطح وسیع و یکپارچه با بستر در دسترس و اجرایی شدن پزشک خانواده.
در خدمت آقای دکتر محمد اکبری، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه اقتصاد سلامت هستیم. آقای دکتر، عرض سلام دارم خدمت شما. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین، در برنامه حضور پیدا کردین. مقدمتاً سلام علیکی داریم با شنوندگان عزیز برنامه، بفرمایید تا انشالله وارد گفتگو بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جناب عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و این برنامه ارزشمند، و خوشحالم که در خدمت عزیزان هستم. امیدوارم که دقایقی که مستعد میشم رو بتونم کمکی لااقل به اذهان برخی از پژوهشگران یا عزیزانی که صدای ما رو گوش میدن کرده باشه.
خیلی متشکرم. آی دکتر، با توجه به موضوعی که امروز ما می‌خوایم با هم انشالله گفتگو بکنیم، بحث اقتصاد سلامت هست، حالا فرصتایی که این حوزه میتونه در اختیار کشور قرار بده، با توجه این که ما در آستانه ورود به قرن 15 هستیم، یه تجربه 100 ساله ایران رو می‌خوایم بررسی بکنیم، چه بودیم، چه هستیم و چه خواهیم شد. برای شنوندگان محترم برنامه‌مون، آقای دکتر اگر صلاح می‌دونید، اقتصاد سلامت به چه معناست که دوستان بدانن؟ اصلا حالا شاید قطعا تا حدودی آشنا باشن، ولی خب حضرت عالی به عنوان که تخصصتون تو این حوزه است تعریفی بفرمایید ممنون میشه.
سپاسگزارم از سوالتون و اینکه پرسیدید اقتصاد سلامت چیه. از این حیث این سوال خوبه که من احساس میکنم بعضن برداشت‌های غیر صحیحی ازش میشه. شاید الان اگر کسی از عزیزان کلمه اقتصاد سلامت رو میشنوه یاد فقط توریسم پزشکی یا توریسم درمانی بیفته، در صورتی که این یک جزء خیلی کوچک در بحث اقتصاد سلامت. اقتصاد سلامت یک علم به عنوان، اگر بخوایم علمش رو بررسی بکنیم تحت عنوان هلس اکانومیکس، یه علمیه که از دهه 60 میلادی به طور جدی و در حقیقت وارد سیستم پژوهشی و آموزشی شد و حدود 15-20 سال هم هست که در کشور در حال آموزش و پژوهش هست، که در سالهای اخیر یه مقدار جدیدتر شده و بیشتر روش کار میکنن که امیدواریم توسعه پیدا بکنه، برای اینکه نیاز مبرم جدی وجود داره. بخوام یه تعریف رسمی و آکادمیک براش بگم، اقتصاد سلامت و علم اقتصاد سلامت به مطالعه و بررسی تخصیص منابع به نظام سلامت و چگونگی تخصیص منابع درون نظام سلامت میپردازه. یعنی چه مقدار از پول یا بودجه‌ای که داریم رو بدیم به بخش سلامتمون، و وقتی که میام داخل بخش سلامت این رو چجوری توزیع بکنیم که بهینه و کارا باشه. یا یه تعبیر دیگه اگر بخوایم بگیم، برای اینکه مثلا مثل تعریف علم اقتصاد باشه، تعریف معروف علم اقتصاد، علم تخصیص منابع محدود در حوزه سلامت به خواسته های نامحدودی که در حوزه سلامت وجود داره، ما به این میگیم علم اقتصاد سلامت. و مثلا فرضاً اگه بگیم ما 10 میلیارد تومان بودجه داریم، اینو چگونه به خواسته هایی که وجود داره تخصیص بدیم که هم بهینه باشه، کارا باشه، به سمت عدالت حرکت بکنه و بتونه بهترین پوشش و دسترسی رو برای مردم ایجاد بکنه. در حقیقت هدف اصلیمون از علم اقتصاد سلامت ایجاد درک و فهم بهتر از مسائل اقتصادی حوزه سلامت هست، و بر پایه این ادراک بهتر باید ما راه حل‌های و سیاست‌های درست رو پیشنهاد بدیم و بتونیم از طریق اون مشکلات نظام سلامتمون رو حل بکنیم. یک ابزار بسیار مناسب هست علم اقتصاد، به طور خاص اقتصاد سلامت، تا ما موزل‌ها رو بشناسیم و بتونیم با پیشنهادات خودمون موزلات رو حل کنیم، سیاست‌گذاری‌ها رو به سیاست‌گذار پیشنهاد بدیم و انشالله به سمت اصلاح نظام سلامتمون بریم.
بله، ممنونم. آقای دکتر، اصلا چه الزامی داشت که ما بیایم شاخه به صورت اختصاصی بگیم علم اقتصاد سلامت؟ چرا مثلا نمیگیم علم اقتصاد چرم مثلا؟ اصلا دلیل این که ما میایم میگیم اقتصاد سلامت تو این حوزه، اینو میشه مشخص بکنید ارتباطش، خط و ربطش با همین فرمایشتون از تعریف علم اقتصاد؟
بله، اگر بخوام یه بررسی کوتاه تاریخی بکنم، همواره هزینه های بخش سلامت و مخارج بخش سلامت در کشورها و ویژه کشورهای پیشرفته روند فزاینده داشت. حتی وقتی که تورم ازش خارج می‌کردیم، روندش فزاینده بود و سهم بسیار بالایی از جی دی پی رو به خودش اختصاص می‌داد بخش مخارج سلامت. مثلا امریکا به عنوان کسی که پیشرو هست در علم اقتصاد سلامت و به علت هزینه‌های هنگفتی که داشت نیاز خودش رو به این علم احساس می‌کرد، سال 1960 میلادی قریب 5.1% از جی دی پیش رو بخش سلامت مصرف می‌کرد. این سال 90 میلادی رسید به 11.9%، 2009 تقریبا به 17.4%، و الان باید بیشتر از 20% جی دی پی امریکا. شنوندگان هم دقت بکنن، جی دی پی امریکا به طور مطلق چقدر رقم بالایی داره، و 20%ش یعنی 1/5 خیلی رقم بزرگی میشه. یعنی 1/5 جی دی پی امریکا با بخش سلامت مرتبطه و مربوط بخش سلامت. لذا این هزینه‌ها که روند افزایشی پیدا کرد، اینا دیدن ما بخش بسیار زیادی از پول‌هامون داره تو بخش سلامت هزینه میشه، لذا باید بریم دنبال علمی که بتونیم اونو مدیریت بهینه بکنیم. برای همین رفتن دنبال علم اقتصاد سلامت. حالا همونطور که شما به زیبایی فرمودین، چرا نرفتیم مثلا اقتصاد چرم رو جدا نکردیم اما اقتصاد سلامت رو جدا کردیم؟ سلامت یک کالاییه که ماهیتش با کالاهای دیگه متفاوت، و اون چند تا دلیل داره. یه ویژگی‌های بسیار خاصی داره کالای سلامت. یکی این که اهمیت فوق‌العاده‌ای داره که قابل قیاس شاید با هیچ چیزی نباشه، و بالاخره چون با سلامتی عمر جان مردم در ارتباطه، با کالاهای دیگه نمیتونه قیاسش کرد. بحثای دیگه ویژگی خاصی که ما وقتی میایم در علم اقتصاد بررسی میکنیم، میبینیم این ویژگی‌های خاص در کمتر کالایی وجود داره. مثلا چه ویژگی؟ مثلا عدم تقارن اطلاعاتی وجود داره در حوزه سلامت بین عرضه کننده خدمات و دریافت کننده خدمات. به چه معنی؟ من فرض مثال میرم پیش پزشکی یا یک ارائه دهنده خدمات سلامتی و مثلا بیمارم یا مشکل دیگه ای دارم، ما دوتا یه کالایی، من میخوام بخرم کالای سلامت تا بتونم سطح سلامتم رو ارتقا بدم. میگیم عدم تقارن اطلاعاتی بالایی وجود داره بین ما. چون بحث علم سلامت پزشکی پیچیده و سنگین هست، اطلاعات من بسیار پایین و اطلاعات پزشک بسیار بالاست، و این ماهیت کالای سلامت رو خاص میکنه. اما شاید اگر من دو بار کفش چرم خریده باشم یا دو بار در اینترنت سرچ کرده باشم، از چرم خیلی اطلاعات خوبی پیدا بکنم و اطلاعم نسبت به اون کفاشی که داره به من میفروشه خیلی فاصله زیادی نداشته باشه. یعنی عدم تقارن اطلاعاتی ما کمه. نکته دیگه بحث نااطمینانی تو حوزه کالاهای سلامته. من مثلا میرم، حالا انشالله که خداوند هیچ کس رو درگیر نکنه، فرضاً شیمی درمانی میشم در حوزه سرطان، شما وقتی مثلا یک کالایی رو، یک بطری آب رو میخرید، میدونید اون رو مصرف میکنید، تشنگیتون برطرف میشه، اطمینان دارید به این قضیه. اما وقتی که شیمی درمانی میکنید، اطمینانی بر درمان ندارید. میگیم نااطمینانی در این کالا بالاست. پروسیجرها یا اقداماتی که بخش کادر بهداشتی درمانی انجام میدن، لزوم و قطعیت این که به همون نتیجه‌ای که دلشون میخواد برسن اتفاق نمیافته. مثلا شما تو همین کرونا دیدید، شاید پزشکا یک مداخله انجام میدن یا دیگر به عزیزانی که در حوزه سلامت کار میکنن برای اینکه بیمار رو بهبود ببخشن، اما این عدم قطعیت بزرگی که وجود داره باعث میشه که کالای سلامت رو کالای خاصی بکنه و متفاوت از سایر کالا بکنه. یکی دیگه از خاصیت‌های مهم کالای سلامت که اون رو منحصر به فرد میکنه، البته در کالاهای دیگه هم وجود داره اما به نوعی در کالاهای سلامت هم منحصر به فرد، بحث به قول معروف عوارض بیرونی یا اکسترنالیتیه. این بحث اکسترنالیتی رو خیلی خوب توی همین حوزه کرونا میشه شناخت. وقتی که من کووید 19 داشته باشم و بیام در خیابان و اصول بهداشتی رو رعایت نکنم، غیر از اینکه خودم بیمار هستم، این بیماری رو به دیگران هم انتقال میدم. یعنی یک عوارض بیرونی بدی هم دارم که باعث میشم یکی دیگه هم بیمار بشه. وقتی من عرض کردم ما مثلا یک مداد تراش من میخرم، اون رو خودم استفاده میکنم، عوارض بیرونی شاید نداشته باشه به طور مستقیم، اما کووید چطوره؟ اگر من رعایت بکنم به طور مستقیم برای جامعه مفید خواهد بود، چون دیگه باعث گسترش بیماری، اجازه نمیدم این اتفاق بیفته. اگرم مراعات نکنم و اصول بهداشتی رو رعایت نکنم، بیماری رو انتقال میدم و باعث میشه زنجیره انتقال افزایش پیدا بکنه. به همین دلیله که مثلا ما وقتی که میگیم واکسیناسیون کرونا یا هر واکسیناسیون دیگه، افراد باید همه شرکت بکنن، برای اینکه غیر از اینکه برای خودشون ایجاد حفاظت میکنه، این واکسن زدنشون یه اکسترنالیتی داره که برای دیگران هم نفع داره و این نفع از لحاظ اقتصادی هم قابل سنجش هست. و شما میدونید که اگه من برم خدای نکرده یکی دیگه رو مریض کنم، خیلی راحت میبینیم که خدای نکرده ممکنه حتی فوت بشه، یعنی هزینه هاش حتی ممکنه قابل تصور نباشه. از این حیث کالای سلامت کالای خاصیه، برای همین هم علم و اقتصاد رو به طور خاص آوردیم روی سلامت، گسترش دادیم و یه مقدار چون سلامت این ویژگی‌های خاص رو داره، دیگه نمیشد از همون الگوهای معمول علم اقتصاد در این حوزه استفاده کرد، به همین دلایلی که عرض کردم، به همین ویژگی‌ها، لذا رفتیم به سمت علم اقتصاد سلامت. این ترکیب و این نکاتی که در مورد کالای سلامت عرض کردم، مثل نااطمینانی، عدم تقارن اطلاعات، اهمیت فوق‌العاده کالای سلامت، جنبه‌های بیرونی یا همون اکسترنالیتی، ممکن در کالاهای دیگه هم باشه. مثلا شما وقتی میرید به یه تعمیرگاه ماشین، ماشینتون رو که میبرید به آقای تعمیرکار یا خانم تعمیرکار میدید، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داره. اون میدونه چه اشکالی وجود داره، اما شما نمیدونید فی الواقع چه اشکالی وجود داره به طور عام، و اون میتونه یه سوء استفاده ازش بکنه. نمیگم این داریم در مورد اینکه میشه این اتفاق بیفته، اما تو حوزه سلامت این ویژگی همه با هم وجود داره. یعنی وقتی ترکیب این ویژگی، یعنی مثلا نااطمینانی، عدم تقارن اطلاعاتی، اهمیت فوق‌العاده‌اش، اکسترنالیتی و غیره، اینا همه با هم در کالای سلامت یک جا وجود داره، این باعث میشه کالای سلامت منحصر به فرد بشه، یعنی شبیه به کالای سلامت نداریم. برای همین علم متمایز و متفاوتی رو براش در نظر میگیریم به اسم علم اقتصاد سلامت. من اون ابتدای صحبتم در پاسخ به این سوال که گفتم هزینه های نظام سلامت در حال افزایش در همه کشورها و مثال کشور ایالات متحده رو زدم، در کشور خودمون هم بگم، همواره در تاریخ کشور ایران هم سهم سلامت از GDP روند فزاینده داشته و الان هم به نزدیکی 6% رسیده که بالاترین مقدار در زمانهای در این تاریخی هست که گذشته، و قطعا این 6% حدود قریب 6% مال سال 97 که آمار و اطلاعات رو داریم، قطعا الان رقم بسیار بیشتر خواهد بود و این کووید 19 و مدیریت نامناسب ما هم باعث شده که قطعا این هزینه بیشتر شده باشه.
بله خیلی ممنون. پس ما تا الان یک تعریفی داشتیم از اقتصاد سلامت و اصلا چرا به صورت یک علم تخصصی در اومد. عمده ترین حالا به تعبیر من که حالا برداشتم از صحبت حضرت علی نستش که چون افزایش هزینه سلامت مردم تو کل جهان حالا متناسب با اون اقلیمی که دارن زندگی میکنن افزایشی بوده و با توجه به تعریف شما از اهمیت نوع خدماتی که داده میشه و منحصر به فرد بودنش لازم بودش که یک علمی بیاد بتونه اینپوت و اوتپوت قضیه یا به نوعی مدیریت بکنه این بودجه‌ای که میخواد تخصیص داده بشه به حوزه سلامت و نظارت بکنه بر این که حالا این بودجه تخصیص داده شد بر اساس اون پروتکل‌های علمی و درمانی کجا هزینه بشه که نهایتاً منجر به این بشه که ما یک جامعه سالم‌تری داشته باشیم
با کمترین
هزینه که هم بهره‌وری بالایی داشته باشه هم نشاط بالایی داشته باشه هم یکی از شاخصهایی که معمولاً روش حساب میکنم امید به زندگی که مطمئناً اونم میره بالا. خیلی ممنون. سوال بعدی که حالا میرسیم به این کشور عزیز خودمون ایران.
بله.
شما با توجه به این علم که حالا خیلی هم از عمرش نمیگذره حالا از 1960 فرمودید داره میاد جلو از دهه 60 و تقریبا حدودش 15 سال 17 سال فکر میکنم تو این رنج هم در ایران اومده، مهمترین موانع و ظرفیت اقتصاد سلامت تو کشور خود ما رو شما از نگاه خودتون چی میدونید؟
اولا که بالاخره این نکته ای که علم اقتصاد سلامت در کشور ما نوپاست رو باید مد نظر داشته باشیم. البته پژوهش هایی که در حوزه اقتصاد سلامت باشه، حالا تحت عنوان اقتصاد سلامت هم شاید نبوده باشه، شاید تاریخش به قبل از آن هم برگرده، اما بالاخره علم نوپای این نوزو رو باید مد نظر داشته باشه. اما بالاخره موانعی که شما فرمودید برای وجود داره برای اینکه این علم به خوبی استفاده بشه، عین بخش های دیگر اقتصاد، عین خود اقتصاد که ما چه مشکلاتی درش داریم، در حوزه سلامت هم همینه. من خودم 3 عامل اصلی رو ذکر میکنم معمولا. یکی این که ما از متخصصین علم اقتصاد سلامت، متخصصین سیاستگذاری سلامت، کسانی که سلامت عمومی پابلیک هلث رو میشناسن و با اون آشنا هستن، برای سیاستگذاری و اجرامون استفاده نمیکنیم در حوزه سلامت. چطور استفاده نمیکنیم؟ شما بعد از انقلاب میبینید که مثلا ما حتی یک بار هم وزیر غیر پزشک یا غیر داروساز نداشتیم. خب آیا واقعا مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیاز به یک پزشک داره یا نیاز به یک مدیری داره که با مباحث اقتصادی، مدیریتی و سیاست گذاری آشنا
خیلی از کشورهای دکتر ندارن اصلا همچین چیزی نیست.
دقیقاً همینطور. بسیاری از کشورها رشته حقوق، رشته اقتصاد، رشته فلسفه، اینها وزیر بهداشت هستن. اما خب این هنوز اینجا جا نیافتاده متاسفانه و خب تقابل‌هایی هم میشه. این که میگم جزء اجازه هم نمیدن خیلی ها که اصلا دیگری راست
که دلایلش دکتر جان تو خیلی از برنامه بشستیم تعارض منافع است.
احسنت. حالا تعارض منافع رو می‌خواستم به عنوان عامل سوم خدمتتون عرض کنم.
آره.
اصلا بعضی مواقع چون شناختی از علم اقتصاد سلامت وجود نداره نمیدونن. من می‌خوام تعارض منافع رو بعدا میگم. بعضا نمیدونن که باید از چنین تخصص‌های استفاده بشه. ما نیاز به یک مدیر خوب داریم. مثلا اگر من فوق تخصص کبد هستم و در کبد در دنیا اولم، آیا من مدیر خوبی برای وزارتم؟
قطعا خیر.
خیر. آقا اگر که یک اپیدمی اومد که این اپیدمی باعث شد که ما چشمانمون کور بشه، خدای ناکرده، عوارضش کور بودن چشمانمون بود. برای اینکه این اپیدمی رو کنترل بکنیم، به نظر شما یه فوق تخصص چشم بذاریم اپیدمی کنترل میشه؟
خیر. قطعا. خیر.
مشخصه که نمیشه. ما نیاز به نیروی اپیدمیولوژیست داریم، نیاز به بچهای اقتصاد سلامت داریم، نیاز به مدیرها داریم، نیاز به بچهای سیاستگذاری داریم که با این مباحث آشنا باشن، یا لااقل اگر کسی میره در اون رأس قرار میگیره بدونه و احساس نیازش بکنه که باید از این افراد استفاده علمی بکنه و اون مباحث رو در سیاست گذاریش و در اجراش استفاده بکنه. لذا تا این مشکل حل نشه بسیاری از مشکلات ما میمونه. پزشکان یکی از برجسته ترین اقشار جامعه هستند، از قدیم بودن و خواهند بود و جایگاه اجتماعی پزشکان حقا شاید کم نظیر باشه و باید دست پزشکان رو بوسید، دست همه عزیزان این حوزه رو بوسید. اما داریم در مورد مدیریت نظام سلامت صحبت میکنیم و انشالله حالا جلوتر هم عرض خواهم کرد که یه مقدار مصداقی تر که شاید بعضی از شنوندگان میگن مگه میشه وزیر بهداشت پزشک نباشه؟ بله، اصلا وزیر بهداشت پزشک نباید باشه، شاید اگر نباشه بهتر باشه. اما ممکنه وزیر بهداشتی داشته باشیم پزشک هم باشه، با این مباحث هم آشنا باشه، خب اون خیلی هم خوبه، اگر که حالا مثلا مشکلاتی مثل تعارض منافع نداشته باشه. دومین دلیلی که من به عنوان یک مانع جدی میمونم عدم رعایت قانونه. ما در حوزه سلامت از برنامه 4 توسعه که در کشور تدوین شده خیلی مباحث خوبی داشتیم. مباحث بسیار خوبی داریم. ولی مثل نظام ارجاع، مثل پرونده الکترونیکی سلامت از این قبیل، اما اجرا نشدن. برنامه 4 گذشت تموم شد، برنامه 5 گذشت تموم شد، در برنامه 6 گذشت
تموم شد
هنوز اجرا نشده. ببینید عدم ملتزم بودن به قانون، این میشه نتیجهش که شما پیشرفتی نکنید و کسی هم به قول معروف یقه کسی دیگر رو نمیگیره که آقا چرا این کار نکردی. ما در دوره قبل که کووید اومده بود، اون وزیر وقت وقتی اومد اون میگه من حتما میخوام پرونده الکترونیک سلامت رو اجرا بکنم، نظام اجرا بکنم. ما هم گول همین حرفا رو خوردیم، اما اصلا دیدیم نه تنها به این سمت نرفتن بلکه برعکس هم طی شد. لذا عدم رعایت قانون نکته مهمیه. مقام معظم رهبری یادم در یکی از صحبتاشون فرمودن که ما حرف خوب و حرف کارشناسی کم نداریم، در اجرا و در پیاده کردنش مشکل داریم. ما در حوزه مدیریت حرف سلامت و اقتصاد سلامت و سیاست گذاری سلامت حتی قوانین بسیار خوبی داریم که خدمتون عرض کردم،
درست.
اما پیاده سازی نشده. چرا پیاده سازی نشده؟ یکی از اوناش هم همون conflict of interest یا همون تعارض منافع معروفه که حضرت عالی هم عرض فرمودید. تعارض منافع رو در همه بخش های اقتصادی میشه دید، در بخش سلامت هم به طور پررنگ میشه دیدش. وقتی که منافع من به عنوان کسی که در بخش سلامت کار میکنم، منافع شخصیم، من میخوام یه مقدار بزرگتر ببینم، همسان نباشه با منافع عمومی یا در تضاد باشه، اون موقع تعارض منافع به وجود میاد. و اگر کسی، چنین شخصی در جایگاه سیاست گذاری قرار بگیره و حتی در جایگاه به عنوان یک ارائه دهنده خدمت قرار بگیره، اون وقت دیگه نفع مردم رو به عنوان اولین هدف خودش قرار نمیده، بلکه منافع خودش رو به عنوان هدف خودش قرار
و همسنفی های خودش.
بله، این طبیعت آدمیزاد هم هست و عقل حکم میکنه که ما افراد رو در موقعیت تعارض منافع قرار ندیم. در ادبیات اسلامی اون رو ما میگیم که مؤمن نباید خودش رو در مزان اتهام قرار بده. خب چقدر ما زیبا میگیم، این بحث مال 1400 سال پیشه. فرموش امیرالمومنین. مال 1400 سال پیشه. اما اگر بخوای اینو بررسیش کنی میبینی از توش همین بحث تعارض منافع هم در میاد بیرون. پس چرا ما کسی که باید خودش با شرکت‌های دارویی در ارتباطه، باید بذاریمش در رأس نظام سلامت و 1001 مشکل داشته باشیم؟
و بیمارستان داره. نه یکی، چند تا.
با شرکت‌های دارویی.
داروخونه داره، چند تا. شرکت داره.
بله. واردات میکنه، صادرات میکنه، با خارج از کشور در ارتباطه. خب ما داریم خودمون با دست خودمون طرف رو در موقعیت حرز معارف قرار میدیم. اگر پسر پیغمبرم باشه، بذاریش تو موقعیت، بالاخره به یه خطای کشیده میشه.
بله.
هم اشکال از اون سیاستگزارهای بزرگتره که یعنی آقای رئیس جمهور وقتی وزیر بهداشتشو، وقتی که وزیر کار رفاه اجتماعیش رو انتخاب میکنه، باید این نکته رو مد نظرش داشته باشه. هم خودی که میکسی که میپذیره، در دنیا معلان معموله کسی که میخواد بره یه شغلی رو در حوزه های سلامت بپذیره، میاد افشای منافع میکنه، میگه آقا من شرکت دارم، اینم سهامم، اظهار میکنه، برای اینکه همه چی شفاف و مشخص باشه. ما طرفو میذاریم اونجا، بعد میگیم چرا کار اینجوری شد، چرا واکسن دیر وارد شد، چرا واکسن بد تولید شد، چرا
من... اول قرص و دارو اومد بعد آمپول اومد،
چرا 750 میلیون دلار رمدسیویر به مردم ما تزریق شد با عوارض بسیار زیاد، بعد گفتیم برای حمایت از مردم و مثلا کار حمایت اقتصادی پول نداریم،
قرص فاری پرایوت.
بله، همینطور اون قرص. و اینها خب دقیقاً مردم اینا رو که بشنون کامل حس میکنن که علم اقتصاد سلامت داره به چی اشاره میکنه. علم اقتصاد سلامت میگه تو 750 میلیون دلار داری که خیلی بیشتر از اینم هزینه شده.
بله بیشتر.
750 میلیون دلار داری؟ خیلی رقم درشتی.
4200
بله. داری؟ خب با این میتونی چیکار کنی؟ میتونی رمدسیویر وارد کنی، دارویی که اثر بخشیش نه تنها تایید نشده بلکه مضرات بسیار زیادی داره. بعد ما میایم اونو در اسکیل انبوه وارد کشور میکنیم و مجبور میکنیم مردم رو به استفادهش. این که من عرض میکنم مجبور، فکت های بسیاری رو در بیمارستان های مختلف دیدم و این متاسفانه یه آسیب خیلی بزرگ، در صورتی که اون پول رو ما میتونستیم یه جای دیگه ببریم. اگر میبردیم به سمت خرید به موقع واکسن خیلی نفع بیشتری میبردیم، اگر میبردیم به سمت کمک و حمایت اقتصادی از مردم خیلی نفع بیشتری میبردیم، اگر میبردیم به سمت مدیریت اپیدمی به معنای واقعیش، یعنی قرنطینه، جداسازی، قرنطینه هوشمند، ایجاد نقاهتگاه‌ها، خیلی بیشتر نفع میبردیم. اینها رو اقتصاددان سلامت میاد تذکرش میده به وزیر بهداشت، به رئیس جمهور، آیا اون میپذیره یا نمیپذیره بحث دیگری است، اما علم اقتصاد سلامت میاد اینها رو بررسی میکنه. در آمریکا این که میبینید سهم خیلی زیادی پول خرج میشه، اما نظام سلامت خیلی تاپی در دنیا نداره، رتبه خوبی نده. درسته در سهم جی دی پیشون در دنیا اولن، اما چون خوب هزینه نمی کنن و ساختار مناسبی ندارن، این پولشون هدر میره و خودشون هم اینو میدونن، اذعان هم میکنن در کتب رسمیشون و البته دارن به این سمت میرن که اصلاح بکنن. ما الحمدلله بیس نظام سلامتمون بعد از انقلاب بیس مبارک و ارزشمندی بود، به ویژه بحث سیستم بهداشتی ما و خانه های بهداشت ما. اینها یکی از افتخارات و مفاخر جمهوری اسلامی ایرانه که متاسفانه بهش کم لطفی شد.
بله، ما یه برنامه هم داشتیم با دکتر مدنی، عنوان برنامه نظام سلامت تراز انقلاب اسلامی بود، یعنی به همین دستاوردی که حضرت علی گفتین کاملا اشاره شد، یعنی واقعا مجاهدانم که تو تجهیز بیمارستان ها، چه تو توسعه نظام سلامت تو کل کشور، خانه های سلامت، واقعا کار بسیار بزرگی،
بسیار کار بزرگ، پر زحمت. و ببینید شما الان مثلا مردم فکر میکنن اگه یه نفری بره 100 دستگاه MRI بیاره خیلی به نظام سلامت خدمت کرده، اصلا اون قابل مقایسه نیست با کسی که میاد نظام شبکه رو توسعه میده و دسترسی اون کوچکترین روستایی ما رو هم به خدمات اولیه سلامت میرسونه. مگه دستگاه MRI چقدر استفاده داره، چقدر در سلامت، ارتقاء سلامت مردم سهم داره؟ اما دستگاه MRI پوش پول هست، در وارداتش پول هست، قیافه داره. یادتون باشه یه زمانی نمایندان برخیشون در دوران قبل گوشتن سوار وانت تو شهر چرخوندن که ما دستگاه MRI وارد کردیم و اینها. اینا اصلا خیلی با رویکرد سلامت محور عادلانه همخوان،
یعنی تفکرشون با تفکر بچه‌ها، یا خیلی حالا خودمونی بگم، با عزیزانی که توزیع اقتصاد سلامت کار میکنن، یعنی اون نگاه شرق، یعنی یک جای دیگر رو داره نگاه میکنه. حتی اون نظام فکری که الان توی جهان داره حرکت میکنه به اون هم حتی توجه نمیکنن، که میان بخش سخت افزاری کار رو نگاه میکنن، که مثلا میگم اگر برن توی توسعه شبکه بهداشت و این، خب ما یکی از شعارهای انقلاب اسلامیمون عدالت بود دیگه، شما تو عدالت آموزشی میتونی خیلی کارو بکنی، متناظر با اون یا همردیفون تو عدالت سلامت هم میتونی این دسترسی، اون روستایی، اون فردی که تو دورترین نقطه ایران هست، به حداقل های سلامت رو داشته باشه. این خیلی ارزشمنده تو این پهنه عظیمی که ما توی کشور داریم. مثلا 50 تا MRI، 100 تا MRI هم بیاد، 200 تا MRI هم بیاد، باز هم نیازه اون فرد روستایی یا اون کارگری که تو لب مرز یا شهرهای بسیار دور دست تامین نمیکنه، که اون بنده خدا کاری به اون نداره، فقط اون به قول شما پول داره، رانت داره، عرض 4200 داره، بهرش هم شاید اون پایتخت نشینان یا اون متمولینی که شاید
و خیلی هم بهره نداره.
آره
اصلا.
شاید اصلا اون سهم بیماری از اون امارای خیلی، اینا میگم چون بچه اقتصاد کاملا اینا رو در میارن دیگه. اگر قرار به اولویت و هزینه باشه، میگه من ترجیح میدم برم زیر ساخت و توسعه کشور رو روش کار بکنم، برم رو بحث پیشگیری کار بکنم. اصلا این پول باید کجا هزینه بشه؟ یه جوری سازمان و برنامه بودجه است سر خودش. اگر اشتباه نکنم میشه ترازش رو بذاریم سازمان و برنامه بودجه نظام سلامت.
بله، من وزارت بهداشت یه دولت کوچک در سلامت میدونم، یعنی اینطوره. ما تو سیاست‌های کلی سلامت هم تولیت رو به نظام، به وزارت بهداشت دادیم، بخش دیگری نداریم که تولیت یه چیز، مثلا تولیت اقتصاد با وزارت اقتصاد نیست، بخش‌های مختلفی توش درگیره. تو سلامت هم همینطوره، بخش‌های دیگری درگیره، اما وزارت بهداشت تولیتش رو داره. خیلی مهمه که وزارت بهداشت با چه روی کردی بره جلو. همین دستگاه MRI که مثال زدین، متاسفانه این اتفاقاتی که مثال میزنیم هم در کشورمون افتاده. وقتی که مثلا ما بیش از مقدار مورد نیازمون دستگاه MRI وارد میکنیم، خب من میشم سهامدارش، میرم اون دستگاه رو میخرم دیگه. مثلا من و شما میشیم سهامدارش، مثالشو بزنیم، من و شما که به کسی بر نخوره، ما دوتا میشیم سهامدارش، آتومنم هزینه میکنیم، اونو وارد کشور میکنیم. خب باید این سرمایه‌مون برگرده دیگه، پولمون باید برگرده، نه تنها برگرده بلکه باید سودم ببریم. لذا ما وقتی که می‌خوایم تجویزش بکنیم یا بگیم دیگران تجویز بکنن، چی رو در نظر می‌گیریم؟ آیا اول منفعت پذیرنده، اون خدمات گیرنده رو در نظر می‌گیریم، یا هر کی میاد یه MRI براش می‌نویسیم اول که برو یه MRI بده بعد بیا اینجا؟